باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. از سر مطلب شروع کنیم. فرمود از این مطلب عرشی منتقل به امری بسیار قابل توجه و اعتنا شده ایم. کدوم مطلب عرشی؟ این که فرمود اگر علی نبود برای فاطمه کفی پیدا نمی شد، که در روایت نبوی فرمود آدم فمندونهی، یعنی آدم علیه از خود آدم علیه السلام که ابوالبشره گرفته تا همه فرزندان آدم، کسی لیاقت همسری فاطمه رو نداشت. این حدیث نشون میده که در تمام اولاد آدم کسی همتای امیرالمؤمنین نیست، چون میگه فقط ایشونه که هم لیاقت همسری فاطمه رو داره. از این حدیث برمیاد که در اولاد آدم کسی همتای امیرالمومنین غیر رسول خدا، که خب خودش پدر فاطمه است. منظور اینه که بخواد کسی همسر فاطمه بشه. فرمود از این مطلب عرشی منتقل به امری بسیار قابل توجه و اعتنا شده ایم که یگان مردی هم خودش صاحب عصمت است و هم زن او فقط حضرت سید الاوصیا امام امیر المؤمنین علی عالی اعلاست. فقط این زوج ازلی هستن که هر دو صاحب عصمتن، که جلسه قبل عرض کردیم صاحب کمال بودن، عارف بودن، اینها یه حرفه، صاحب مقام عصمت بودن یه چیز دیگه است. صاحب مقام عصمت بودن یه حرف دیگه است. و به بیان رسا و شیوای میرزا جعفر صافی اصفهانی که در مجمع الفصحای هدایت شعرش آمده، اگر نامدی شیر حق در وجود به گیتی کسی کف زهرا نبود. در عالم به گیتی یعنی در عالم کسی کف زهرا نبود. و جناب ناصر خسرو و علوی خوش سروده است. ناصر خسرو هم از اون اندیشمندان خیلی قدیمه که علوی اسمش هست، شیعه شیعیان علوی بود. حالا این منظور دوازده امامی نیست، هشت امامی نداریم ما، هفت امامی داریم، هشت امامی نداریم. ولی که شیعه میدونید خب شاخ و برگای مختلف داره، مثلا شیعه زیدی داریم که اینا تا امام سجاد علیه السلام قبول دارن، شیعیانی داریم پیروان محمد حنفیان که به اینا اصطلاحاً میگن کیسانیه. کیسان همون کیسان ابو عمره طرفدار مختار بود، میگن پیروان او هستن که قائل بعد از امام حسین قائل به امامت محمد حنفیان. بعد زیدیان که پیروان زید پسر امام سجادن، زید شهید. و بعد میاد اسماعیلیه که فرض پیروان اسماعیل پسر امام صادقن علیه السلام، که البته اینا عمده هاشن، بازم شاخ و برگ های زیادی داره این وسط، اینا عمده هاشن. حالا ایشون علوی بودن، الان در خاطرم نیست که شیعیان فاطمی بودن در مصر که اونها هم شیعیان فاطمی هم فکر میکنم اسماعیلی بودن، یعنی هفت امامی بودن. در هر صورت خیلی منطقه قدیمی ناصر خسرو خیلی کفی نداشت حضرت صدیق، گرمی نبود حیدر کرارش، که ایشون هم همین مطلب و حدیث رو به شعر آورده. بلکه حقیقت امر این است که 11 تن حجج الهیه که آخرین آنان حضرت بقیت الله قائم آل محمد صلوات الله علیه است، همه اعقاب و احفاد آنان از وجود زیجود مسعود و معصوم آدم اولیاء الله حضرت وسیع امام امیر المومنین علی علیه السلام است، که همه اونها فرزندان آقا امیر المومنین هن که ایشون آدم اولیاء الله. آدم اولیاء الله چرا آدم اولیا؟ ما یه آدم ابوالبشر داریم که پدر همه ماست، که همه بشر از او متولد شدن، یه آدم ابوالبشر یعنی پدر بشر، یه آدم اولیا داریم که امیر المؤمنینی که همه اولیا از او منشعب میشن، چون امامان اولیا امامان معصومن که همه اولیا زیر مجموعه اونها هستن. قبل از ایشون دوره نبوته، قبل از امیرالمؤمنین که رسول اکرم خاتم النبیینه، دوره نبوت که ختم میشه دوره ولایت شروع میشه، که آدم اینها آدم اولیا میشه امیر المؤمنین. که من کنت مولاه فهازا علی مولاه، ولیش میشه چی؟ ولی همه میشه امیر مؤمنان. حضرت وسیع امام امیر المؤمنین علی علیه السلام است. یه نکته ای رو فکر میکنم قبلا گفتیم اینجا بگیم هم ضرر نداره. بعضی میپرسن آقا چرا اماما باید پدر فرزندی باشه؟ امامت چرا؟ مگه پادشاهیه که بخواد از پدر به فرزند منتقل بشه؟ ها، نکته اینه که امامت در شجره ابراهیم علیه السلامه، اون هم نه از هر شاخه‌ای، چون خداوند فرمود به حضرت ابراهیم انی جاعلک للناس اماما، من تو را امام قرار دادم. ایشون در مقام استجابت که عین استجابت اونجا در اون مرتبه‌ای که مکالمه میکنه با حق تعالی عرض کرد و من ذریتی، یعنی از ذریه من هم امام قرار بده. جواب آمد که لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسد. پس همه ذریه ابراهیم امام نیستن مگر اونایی که ظالم نیستن، معصومن. باز در آیه دیگه انما ولیکم الله میفرماد که لا تتخذوا الیهود اولیاء، یهود رو اولیا نگیرید. دستور خداست که یهود رو ولی خودتون نگیرید. آقا کسی میگه میشه بیاد یهود رو ولی خودش بگیره؟ شما از کجا میدونین عالم جلیل القدر یهودی نیست؟ در لباس روحانیت، در لباس مرجعیت آمده جلو، از کجا میدونی یهودی نیست؟ آیا باید علم داشته باشیم به شجره اون امام؟ حالا ببین بحث عالم نیستش که، بحث امامه. آیا شجره امام رو باید بشناسیم یا نشناسیم؟ شجره امام رو که از شجره ابراهیم، از شجره رسول الله، جز با این طریق پدر و فرزندی نمیتونیم بشناسیم. یعنی باید حتما پدر و فرزند باشن که نسبش مشخص باشه کامل، که کسی نتونه از بیرون ورود کنه. ببینید هارون الرشید، ببخشید مأمون عباسی چرا دخترش رو داد به امام رضا؟ دو دختر، یکی داد به امام رضا، یکی داد به امام جواد. ام الفضل رو داد به امام جواد، دختر بزرگترش داد به امام رضا، برای اینکه میخواست خودش رو داخل در سلسله امامت کنه از طریق مادری مثلا. بالاخره امام بعدی یا از امام رضا میاد بیرون یا از امام جواد میاد بیرون. یه دختر به این داد، یه دختر به اون داد که خودش بشه پدر بزرگ امام، که نشد. یعنی امام جواد یه همسر دیگه انتخاب کرد، از او دارای فرزند شد، امام هادی رو. باید مشخص باشه امام نسلش، نسل امام مشخص باشه، چون خداوند فرموده یهود رو ولی خود نگیرید. یهود هم خیلی دلش میخواد نفوذ کنه، که کرده، تو خیلی از جاها نفوذ کرده، در بین علما، در بین مراجع، در بین سیاسیون و و جایی که هست. خب فرمود همه اینها اعقاب و احفاد آنان از وجود زیجود مسعود و معصوم آدم اولیاء الله حضرت وسیع امام امیر المؤمنین علی علیه السلام. و هرگاه کسی تفوه کند که اگر علی نمی بود، تفوه یعنی حرف بزنه، به اطرتی نبود و رسول خاتم عقیم بود، جزاف نگفته است. چون اگر علی نبود، کفی برای فاطمه نبود، لذا نسلی برای رسول الله باقی نمی موند. چنان که در این معنی عالم بارع در علوم عقلی و نقلی جناب شیخ مسلم شیرازی رضوان الله علیه در قصیده قراء در مدح حضرت ابوالائمه سید الاوصیا امام علی علیه السلام فرموده است: علی المرتضی الحاوی مدائحه اسفار کتب و آیات به قرآن. علی مرتضی که مدایح او را کتابهایی شامل است و همچنین آیاتی که در قرآن است حاوی مدایح اوست. چون قرآن میدونید عزیزان کیفیت نزولش، قرآن برای همه اعصاره، اما جوری نزول پیدا می کرد، این که به یک بار نازل شد بر رسول الله، برای خود رسول الله بود، اما برای امت تدریجا نازل می شد. این نزول تدریجی همزمان می شد با اتفاقاتی که در جامعه می افتاد. یه مرتبه یه عده یه گناهی می کردن، خیانتی می کردن، آیه‌ای نازل می شد در شأن اینها، برای اینکه مردم بدونن که این قرآن در متن اجتماع جاریه، که حالا خیلیاش به دست ما نرسیده تو طول تاریخ. در زمان بنی امیه اینا رو از کتاب‌ها پاک کردن، یا از ترسشون جرأت نکردن بیان کنن، اما باز یه مقدارش به دست ما رسیده که این در مورد بنی فلان این آیه که میفرماد مثلا وای بر آنان که، و آیاتی که در مدح افرادی نازل شده که بیشترینش در مورد امیرالمؤمنینه، به گفته خود علمای اهل سنت که بیشترین آیاتی که در فضیلت کسی نازل شده در مورد امیرالمؤمنینه. لولاه لم یجدو کفن لفاطمه، لولاه لم یفهمو اسرار فرقان، اگر نبود علی کفی برای فاطمه پیدا نمی شد، اگر نبود او فهمیده نمی شد اسرار فرقان، یعنی اسرار کتاب فرقان همون قرآن مجید باشه. لولاه کان رسول الله زا اقمن، یعنی اگر نبود او رسول اکرم عقیم بود. لولاه ما اتقدت مشکات و ایمان، متقدت، اگر نبود او روشن نمی شد چراغ ایمان، یعنی نور ایمان امیر الولایت امیر المؤمنینه. چون عزیزان اسلام اون بحث ظاهره که طرف یک کتابی رو میخونه، حالا قرآن باشه، قرآن رو به عنوان یک کتاب میخونه و میگه من قبول دارم اینو، میشه مسلمون. حالا اصلا چقدر فهمیده و چقدر نفهمیده. اما ایمان چیه؟ ایمان اونه که انسان متحقق بشه به حقایق قرآن، یعنی اون مقاماتی که قرآن گفته رو تو بهش متحقق بشی. حالا چقدر بهش تحقق پیدا میکنی؟ بعضی ها از 100 نمره 1 نمره، بعضی ها از 100 نمره 2 نمره، بازم خودش خیلی ها، تا بره بالا بره بالا بره بالا تا اون کسی که صدوم ایمانو داشته باشه. اون کسی که اهل ولایت نیست، بله کتاب و قرآن میگه ما اینو قبول داریم، این کتاب خداست و مسلمانم هست، اما چیزی در قلبش ننشسته از حقایق قرآن که ولایت اون جنبه باطنیه. همون جوری که ظاهری قرآن پیامبر برای ما آورده ظاهرش رو از رسول الله به ما رسیده، باطنش از امیرالمؤمنین میرسه به ما، باطنش از امام به ما میرسه. که حالا انشاءالله روایاتی که رسول اکرم فرمود من برای تنزیل قرآن جنگیدم و بعد از من کسی است که برای تأویل قرآن می جنگد، که امیرالمؤمنین رو می فرماد که برای پیاده کردن قرآن. صلی الاله علیه ما بدت شهبو، این یه می دار فاصله انداخته تو چاب، الا لهو وزیو فکر می، این صلی الاله، صلی الاله علیه ما بدت شهبو به جنه لیل و ما کر الجدیدان، یعنی خداوند درود فرستاد به او موقعی که ستارگان آشکار شدند با آمدن شب، و تا شب و روز باقی است ما کر الجدیدان، کره یعنی تکرار می شود، جدیدان یعنی شب و روز، الجدیدان یعنی شب و روز، تا شب و روز هست خدا بر او صلوات می فرسته. در اعمال نیمه رجب دعا ام داوود آمده است، اللهم صل علی ابینا آدم بدیع فطرتک الذي كرمته بسجود ملائكتك و ابحته جنتك، خدایا صلوات بفرست بر پدر ما آدم که ابتدای آفرینش تو بود که او را گرامی داشتی با سجود فرشتگانت و او را جای دادی در بهشتت. اللهم صل علی امنا حوا، خدایا صلوات بفرست بر مادر ما حوا. حوا هم از حیات گرفته شده، از زندگی. حوا به معنی زنده بودن، زندگی. المطهرت من الرجس، همونی که از رجس و پلیدی پاک بود. المصفات من الدنس، پاکیزه بود از دنس و چرک. المفضلت من الانس، اون کسی که فضیلت داشت بر آدمیان. المترددت بین محال القدس، همون کسی که در تردد بود بین محال قدس، محلهای پاکیزه. یعنی چی؟ المترددت بین محال القدس، در تردد بود در محال قدس. مادر ما، حالا این شما یهودی ها رو وقتی میبینید همه چی رو خراب میکنن سر حضرت حوا. ایشون گول زد آدم از بهش بیرون کرد، شیطان به توسط ایشون آدم و فریف، در حالی که قرآن میگه از اینا نیست. قرآن میگه اینجوری نیست. حالا کار نداریم به اون داستان. این که میگه متردد بود بین محال قدس، یعنی با عوالم دیگه در ارتباط بود. متردده یعنی کسی که تردد میکنه در محال قدس، در محلهای پاکیزه که مقدس. چی؟ مقدس از چی؟ هم قدس از چی؟ از این طبیعت دنیا. کسی که مرتبط با اون عالمه، مرتبط با عوالم دیگه است. یه نکته ای رو بگیم. جناب ابن عربی محی الدین رضوان خدا بر ایشان باد، ایشان می‌فرماد در قرآن چندین بار آمده که ابیکم آدم، پدرتان آدم. میگه یک وقتی برای من مکشوف شد که چرا قرآن میگه پدرتان آدم. میگه متوجه شدم که میخواد بگه فراموش نکنید پدرتون رو، با ایشون صله رحم داشته باشید، ایشون پدر شماست، پدرتون رو یادتون نره. بعد میفرماد که من با شاگردانم دور هم نشستیم و شروع کردیم صلوات فرستادن بر حضرت آدم. گفتیم صله رحم کنیم. صله رحم با حضرت آدم اینه که براش استغفار کنی، براش صلوات بفرستی. بعد میفرماد اون شبی که این کارو کردیم اونقدر برکاتی بر ما نازل شد که سابقه نداشت. اونقدر برکات نازل شد که سابقه نداشت. ندیده بودیم اینقدر برکات نازل بشه بر ما، چون صله رحم کردیم با پدرمون. اینکه قرآن میگه ابیکم آدم، بعد حالا میبینی که بابا تو روایات خود ائمه ما هست که صلوات میفرستن بر آدم و حضرت حوا، بی دلیل نیست. میگه صله رحم کن، تو پسر خوبی باش، پدرتو یادت نره، ایشون برای دعا میکنه، چون ما همه فرزندان او هستیم، ما همه ذریه آدمیم. لذا گفتم بارها به عزیزان دعا میکنید برای حضرت آدم و حوا هم دعا کنید. اللهم اغفر لابینا آدم و امنا حوا. خدای پدر و مادر ما آدم و حوا رو بیامرز. که البته ما چند تا پدر داریم. یکی پدر بشری ماست که ابیکم آدم، پدرتون آدم. یه پدر داریم پدر اسلاممونه که ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، پدرتون ابراهیم که او شما را مسلمان نامید که پدر اسلامی میشه. یه پدر داریم ابوالارواح که خاتم انبیاست، کعن من الله و خلق منی. و یه پدر داریم که حالا ما رو به دنیا آورده، پدر خودمون، پدری که نزدیکه به ما. که اینها چی دارن؟ حق دارن به گردن ما. یعنی خاتم انبیا باید صله رحم کنی. صله رحم اینشون هم صلوات فرستادنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جل فرج. خب این مطلبی که زن ناقصتر مرده، این از تورات وارد فرهنگ اسلامی شده که میگه در خلقتش پایین تر از مرده. تو تورات میگه انسان اگر الف و نون اول و آخرش رو ورداری چی میشه؟ نسا یعنی زنان. یه پس زنها یه الف و نون کمتر از انسان دارن، تو توراته. و بعد علت اخراج آدم رو از بهش حضرت حوا میدونن، میگه شیطان آمد سراغ ایشون، به وسیله ایشون آدم رو از بهش بیرون کرد. و شروع میکنه در مورد پایین بودن شأن زن تو تورات خیلی پافشاری کرده به این قضیه. در حالی که در قرآن اگر خداوند می‌فرماد زن باید اطاعت کنه از شوهرش، نه به خاطر خلقت پایینشه، دلیلشو خود قرآن اونجا بیان کرده که باید سر جاش بحث کنیم. شعر مذکور که از جناب حکیم ناصر خسرو و علوی رضوان الله علیه نقل کرده ایم، بیتی از قصیده قرا از دیوان گرانقدر آن فیلسوف متفکر الهی است که در مدح عصمت الله الکبرا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سروده است و آن 46 بیت است و مبدو به تفجع بدین مطلع. مبدو یعنی آغاز شده به تفجع. تفجع اونجاییه که ناله و درد و آه و این هاست. مطلع آوخ ز وضع این کره و از کارش، زین دایره بلا و از پرگارش. با چی شروع میشه؟ با ناله شروع میشه، با شکایت شروع میشه. ده به قصیده سرایان این است که اگر قصیده در نشاط و سرور است، در مطلع آن تشبیب و تغزل می نمایند. صحبت از جوانی و فصل بهار و اینها می کنند. تو قصیده می دونی قصیده بلنده، مثل غزل نیست 6-7 بیت باشه، غزل 40 بیت 50 بیت هرچی بره بالا دیگه. بعد خب چون دست شاعرم بازه دیگه، خیلی ابیاتیه. ابتدا که شروع میکنه به گفتن، حالا از فصل بهار میگه و از عاشقی میگه و اگر در مطلبی چی باشه سرور و اینا باشه و اگر در تأسف و تلهف است. حالا یه مطلب ناراحت کننده ای رو اگه بخوا بگه تفجع می نماید. اول قصیده شروع میکنه ناله کردن و این چه دنیاییه و مثلا میگم قسم دوم در تازی یعنی در عربی مانند قصیده لامیه کعب ابن زهیر معروف به قصیده بانت سعاد که بانت سعاد و قلبی الیوم مبتول مطبول متیم اثرها لم یفد مکبول که از اون شعرهای خیلی قدیمی که حالا آقا جان چون تمام اینا رو دونه دونه ورق زده خونده این کتاب کلیله و دمنه آقا جان چاپ کرده دیگه تصحیح کرده اون بابی هم که تازه ترجمه نشده به فارسی آقا جان به سبک نصرالله منشی ترجمه میکنه به فارسی و اینها بعد تمام شعرهایی که آورده بودند دونه دونه از دیوان کدام شاعر جاهلیه آقا جان در آورده آدرس داده که اون آقایی که مسئول کتابخونه بوده که آقا جان میرفته کتاب ها میگه آقا یکی از این ابیاتو شما آدرس نده بذار اینا بیان بگردن بفهمن تو برای هر بیتش چه زحمتی کشیدی چون کامپیوتر نبود که اونجا بزنی و برات بگه باید تمام دیوانها رو میرفتی سراغش میگشتی لذا آقا جان خیلی حالا زحمتی که کشیده در عالم علم شما کتابهای آقا جان رو میخونید از پزشکی و فقه و فلسفه و حدیث و تفسیر و بعد کفران نعمت نیست ما نشینیم بخونیم کتابایی که آقا جان زحمت کشیده جمع آوری کرده گلچین کرده از همه اینها اون معارف ناب رو اگه میبینید بنده کتابای آقا جان رو درس میدم بلدم کتابای دیگر رو درس بگیرم درس بدم اولا که ایشون سید ماست مولای ماست ما مکتب ایشون رو ترویج میکنیم دوم از این که دیگران حرف خوب خیلی گفتن اما نه به خوبی ایشون شما کتابای خود ابن عربی محی الدین هم که بگردید قصد و سمین توش زیاد داره حرفای ناپخته حرفای ناپسند بی‌تعارف بگیم و اون مکتبی که فلسفه و عرفان و حدیث و تفسیر رو یک کاسه کرده باشه پیدا نمی کنید غیر از کتاب های ایشون حتی یه عزیزی از خود شاگردان آقا جان به بنده گفت شما کتاب های ایشون رو درس میدید به اصطلاح اصل این مطالب تو کتاب های ابن سینا اینا هست گفتم بله میدونم آقا جان از کتاب های ابن سینا و ابن عربی و اینا میاره اما هیچ کجا پیدا نمی کنی که اینجوری یک کاسه شده باشه حرف که بهترین مطالب گلچین شده باشه آمده باشه یک جا منم می دونم اصلش تو کتابای اونا هست خلاصه کفران نعمته که ما بخواییم استفاده نکنیم از اینها خب و مثل قصیده عینیه سید همیری رحمت الله علیه گفتیم این سید همیری آقا اصلا بیداد میکنه تو شعر در فضائل امیرالمومنین مخصوصا بعد شعرهای ناب میگه فضیلتی نیست که او به شعر در نیاورده باشد بعد پدر و مادرش عبازی بودن جالبه پدر و مادرش جزء خوارجی بودن که لعن میکردن امیرالمومنینو که این شیعه شد پدر مادرش می‌خواستن بکشن شو که برد رفت پناهنده شد به والی بصره بود کی بود حالا تا موقعی که پدر مادرش از دنیا رفتن. اشعار به زیبایی اشعار سید همیری اگه نگیم در عالم نداریم باید بگیم کم داریم. خیلی بله ام امرو و باللوا مربعو تامستون اعلامها بلغو و در فارسی مثل قصیده یاد شده ناصر خسرو و مثل قصیده نونیه محمد ابن عبدالملک نیشابوری معروف به امیر معزی ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن تا یک زمان زاری کنم. این شروع میکنه چی میکنه؟ با گریه و تفجع آغاز میکنه بر ربع و اطلال و دمن. ربع ربع چیه؟ اقامتگاه بهاری رو، یا مثلا ما چی میگیم؟ ییلاقیات. اینا اطلال هم که جمع چیه؟ تله. تل همون تپه رو میگیم، تپه. دمن هم که همون مثل دشت، دشت و دمن میگیم. خب و مانند قصیده شقشقیه این فقیر الالله حسن حسنزاده آملی دیوان صفحه 90 که قصیده شقشقیه خطبه شقشقیه امیرالمومنین که در مورد خلفا گفته، خلفای جور که خدا لعنتشون کنه. آقا جان یه شعری دارن شقشقیه که با همون تفجع شروع میشه، با اون ناله کردن و زاری شروع میشه. الا ای آتشین آهوی محفل شتابی کن حجاب شب فروهل، شباید تا برآرم ناله از دل ز دست دلبری شیرین شمایل. که حالا تا بره اون آخر قصیده که غرض این که در افتتاح نمودن ناصر خسرو، حالا اینا رو فرمودن برای چی؟ که ناصر خسرو قصیده در متن حضرت فاطمه زهرا رو به تفجع باید در آن سری باشد. میگه این که قصیده در مورد خانم فاطمه زهرا داره با تفجع شروع کرد که چی بود اولش؟ آوخ ز وضع این کره و از کارش، زین دایره بلا و از پرگارش. که چرا با تفجع شروع کرده؟ بخواد بگه مصیبتی در راهه، مصیبتی در راهه. فتدبر، تدبر کن. و پس از 35 بیت فرموده است قصیده، گفتم خیلی زیاده دیگه. حالا بعد از 35 بیت تازه مثلا شمس وجود احمد و خود زهرا، ماه ولایت است زعتوارش، ماه ولایت است زعتوارش، یا ماه ولایت است زعتوارش، شمس وجود احمد و خود زهرا. زهرا یعنی چی؟ نورانی. دخت ظهور غیب احد احمد، ناموس حق و صندوق اسرارش. اینم یکی از اون اشعاریه که وزنش خیلی سخته، یعنی از خوندنش سخته، وای بال سرودنش. بعضی وزنها هست که کمترم کسی، و اونا که خیلی میخوان قدرت نمایی کنن با این وزنهای سخت میگفتن. میخواستم بگم ببین قدرت منو در شعر. شمس وجود احمد و خود زهرا، ماه ولایت هست زعتوارش. بله، که شمس وجود پیامبره، ایشون زهرایی است که نورانی است که ماه ولایته. خب دخت ظهور غیب احد احمد ناموس حق و صندوق اسرارش هم مطلع جمال خداوندی هم مشرق تلیعه انوارش هم مطلع جمال خداوندی مطلع محل طلوعه که جمال الهی از ایشون طلوع میکنه که رسول خدا فرمود لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمه علیه السلام اگر تمام حسن و زیبایی در کسی جمع بشه میشه فاطمه و ابنتی فاطمه اعظم و شرفن یا اعظم و قدرن عنصرن و شرفن و کرما. حالا تا این قسمتش که لوکان الحسن شخصا لکانت فاطمه اگه تمام زیبایی در کسی جمع بشه میشه فاطمه. این که فرمود هم مطلع جمال خداوندی هم مشرق تلیعه انوارش، مشرق هم چیه؟ محل شروق، تلیعه انوار خداوندی. صد چون مسیح زنده ز انفاسش، مسیحی که خودش زنده میکنه مردگانو، میگه از نفس ایشون زنده است. بالاخره هر چیزی معدنی داره دیگه ها، معدن این کرامات کیان؟ کیه؟ معدن اون ولایتی که ظهور کرده در انبیا، اون شاه ولایته، امیر المؤمنین و همسر ایشون که همتا و کف ایشونه. لذا این که اگر میگه صد چون مسیح زنده ز انفاسش، نمیخواد قلو کنه، میخواد بگه اون ولایتی که در مسیح ظهور کرده اصلش در این خانواده است، اصلش در اینجاست، در اونها تجلی کرده بود. روح الامین تجلی پندارش، روح القدس تجلی پندار، که روح الامین هم جز مراتب وجودی اونها میشه. روح الامین در اصل میشه عقل خاتم انبیا. هم از دمش مسیح شود پران، هم مریم دسیه ز گفتارش، هم از دمش مسیح شود پران. به کجا؟ به آسمان رفت. هم ماه بارد از لب خندانش، هم مهر ریزد از کف محبارش. ماه بارد از لب خندانش، هم مهر ریزد از کف محبارش. روایت داریم که یه وقتی در بهشت نوری متجلی میشه که بهشت نورانی میشه. بهشت که خودش محل نوره، نورانی میشه. اهل بهش از این نور تعجب میکنن، اونقدر نورانیه، اونا تعجب میکنن که این چیه این نور. میگن صدیقه طاهره لبخندی زد که این نور از دهان ایشون تلعلوع کرده در بهشت. هم ماه بارد از لب خندانش، ماه نورانیه دیگه، یعنی رضایت فاطمه. خنده یعنی چی؟ ظهور رضایته. میگه رضایت فاطمه بهش رو نورانی میکنه. بهش جان ماهاست، جان انسانهای الهیه. رضایت فاطمه جان انسانها رو نورانی میکنه. هم ماه بارد از لب خندانش، هم مه ریزد از کف محبارش. مهر یعنی خورشید میریزد از کف محبارش. کف یعنی دستی که محبار ماه، محبار یه ترکیبیه که مثل غمخوار محبار که بارش از ماه، محبار در کفی که ماه در دستشه، محبار کف محبار یعنی کسی که دستی که ماه در اوست، مهر ازش میریزه. این گوهر از جناب رسول الله پاک است و داور است خریدارش، خداوند خریدار اوست. کفی نداشت حضرت صدیقه گرمی نبود حیدر کرارش، که اینو احادیثشو گذروندیم. جنات عدن خاک در زهرا، رزوان زهشت خلد بود آرش. جنات عدن، بهشت عدن که بالاترین مرتبه بهشته، خاک درب خانه حضرت زهراست که رزوان خازن چیه؟ بگید بهشته. بهش خازنی داره، همونجور که جهنم مالک خازن جهنمه، مالک خازن جهنمه، بهش صاحبش خازنش رزوانه. هشت خلد، هشت در بهشت آر داره، که در این زمینه یه وقتی یه بیتی با گفته بودیم، یه ربایی، بله، که هوش از سر ارواح به یک جا بردند، در عالم زر چو نام مولا بردند. از بحر معطر شدن هشت بهشت، خاکی ز در خانه زهرا بردند. جمالشون یه صلوات بفرستین. بله، رزوان بهشت خلد نیارد سر، صدیقه گر بهشت بود یارش. رزوان میگه سر بلند نمی کنه تو بهشت، اگر در کنار حضرت صدیقه باشه از نگاه به بهشت نمی کنه. خود رزوان که با کش زحف دوزخ سوزان نیست، نی یعنی نیست، زهرا چو هست یار و مددکارش، که باز اشاره داره به حدیثی که رسول خدا به سلمان فارسی فرمود که شما بعد از مرگ 100 موطن در پیش دارید که راحت ترینش قبر و مرگه. بعد فرمود بدانید که در این 100 موطن محبت دخترم فاطمه به فریاد شما میرسه. باکش زهفت دوزخ سوزان نی، زهرا چو هست یار و مدد کارش. خب وقت تموم شده انگار، من انشاءالله تو جلسه آینده، فردا شبم که شب جمعه است، فردا شب دیگه مراسم فاطمیه، انشاءالله از فردا شب تا دو سه شب انشاءالله شروع میشه با امید خدا. صلوات اینا بفرم.